سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب ویژه برنامه صداهای ابریشمی. متاسفانه یکی از چهره‌های بزرگ و فراموش نشدنی تاریخ دوبلاژ و یکی از سرمایه‌های عظیم این هنر به تازگی از بین ما رفتند و این بهانه‌ای شد برای ارائه این پادکست که به طور اختصاصی و خارج از برنامه می‌پردازه به زندگی و آثار هنری استاد منوچهر اسماعیلی، ضمن اینکه به بازماندگان این بزرگوار و همچنین جامعه هنر و دوبلاژ تسلیت میگم. من علی باقرلی، کارشناس، مدیر دوبلاژ و گوینده، این افتخار را دارم که در این پادکست به همراه شما تورقی به زندگی و آثار معروف و پرداختن به جنبه‌های یگانه کار استاد منوچهر اسماعیلی بپردازیم. پس با من همراه باشید.
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیزی اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان خواهد شد.
از خندتون هیچ خوشم نیومد.
همونطور که قانون خبر نداره، خیلی چیزا که برای من مهم بود دیگه در من کشته شد.
برا باز کشته نمیشه، مرد برای برا باز نیست.
انگلیس ها اشتهای زیادی برای بلعیدن زمین های ما دارند. متاسفانه اونها گرسنه ی عربستان هستند.
اگر مردی وجدان خود را در مقابل تمامی دنیا بدهد، نفعی نبرده.
اصلا درد سری ندارم.
حالا هر دو چشم تو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکشی.
وقتی شبها برای شکار به صحرا میرم، ایمان دارم که خدا رو در خانه نگه نمیدارم.
آقای صدا پیشه. پرداختن و نگارش درباره هنرمند بزرگی با نام و اعتبار منوچهر اسماعیلی از چند جهت به واقع سخت و دشوار است. در وهله اول، وی جایگاهی دست نیافتنی در این حرفه دارد و هویت و شناسنامه دوبلاژ محسوب می شود. پس طبعاً باید بتوان حق مطلب را ادا و به تمامی گوشه های کثیر توانمندیش در این حرفه اشاره کرد. و در وهله بعد، وی تا به حال بیشتر از سایر همکارانش مورد توجه قرار گرفته و مطالب زیادی درباره اش نوشته شده. پس باید سعی کرد زاویه و نگاهی تازه درباره اش ارائه داد. در این پادکست تلاش شده است بیشتر نگاه تحلیلی و آنالیزگونه به هنرش باشد تا آماری. منوچهر اسماعیلی متولد 8 فروردین 1318 در کرمانشاه است. وی از سنین پایین و کودکی علاقه وافری به هنرهای نمایشی، خصوصاً تئاتر داشت و به همین دلیل در دوران دبیرستان فعالیت‌هایی را به همراه همکلاسش بهروز وثوقی در این وادی تجربه کرد. سال 1336 پس از ترک تحصیل از طریق شخصی به نام محمد سخنسنج به آژانس هنرپیشگان معرفی می‌شود و با وجود مخالفت پدرش در آن آژانس ثبت نام و تئاتر و سینما را به صورت جدیتر دنبال می کند. در آن سالها صنعت دوبلاژ ایران پس از گذر یک دهه‌ای سالهای آزمون و خطای خود را سپری می کرد و هنوز تا رسیدن به دوران اوج خود چند سالی فاصله داشت. در همین برهه بود که وی با این هنر آشنا و به آن متمایل شد. در آن مقطع علاوه بر ایران، جریان بزرگی در ایتالیا به سرپرستی الکس آقابابیان شکل گرفت که اتفاقاً بسیار موفقیت‌آمیز بود. الکس در اوایل دهه 30 با همکاری هنرمندان توانمندی چون حسین سرشار، برادران کوثر، جلیل زرینه، مرتضی حنانه، نصرت کریمی، آثار ارزشمندی را که غالباً ایتالیایی بودند به فارسی دوبله می‌کرد که اکران این فیلم‌ها با استقبال زیادی از طرف مخاطبان وطنی روبرو شده بود. سال 1335 آقابابیان برای تکمیل نیرو به ایران آمد و با گذاشتن سکانسی از برنج تلخ ساخته جوزپه دسانتیس از علاقمندان گویندگی تست گرفت. منوچهر اسماعیلی یکی از این علاقمندان بود، اما بنا به دلایلی که به مسئله سربازی و خروج از کشور برمیگشت، در نهایت وی را به اصطلاح پیچانده و با خود به ایتالیا نبردند. این تازه شروع ماجراست. سال 1336 او را برای دوبله یک فیلم فرانسوی به استودیویی در تهران دعوت می کنند که فهیمه راستکار، حیدر صارمی، مانی، منصور متین و ایرج دوستدار هم به عنوان گوینده در آن حضور داشتند و اسماعیلی در یک نقش کوتاه به جای یک عکاس چند خطی دیالوگ گفت. استاد در خاطره های خود ذکر می کرد چون چهار عکس با هم حرف می زدند نمی دانستم کدام را بگویم. قرار شد ایرج دوستدار هر زمان نوبت من فرا رسید با دست به عنوان علامت به پشتم ضربه‌ای بزند. سال 1336 همزمان با تحصیل در دبیرستان اسماعیلی دوبله را با گفتن نقش‌های کوتاه ادامه می‌داد. اما در سال 1338 زنده‌یاد علی کسمایی ملقب به پدر دوبله ایران وی را برای گویندگی پیر براسور در فیلم دروازه پاریس انتخاب کرد. از اسماعیلی انکار و از کسمایی اصرار که وی توانایی گفتن این نقش خاص را دارد. بعد از یک روز تعطیلی، بالاخره منوچهر اسماعیلی تیپ خاصی را ابداع می کند که مورد قبول استاد کسمایی قرار می گیرد. این نقش که اسماعیلی آن را به صورت یک جرقه و جهش در کار خود می داند و به قول خودش پرده را از جلوی چشمانش کنار می زند، مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و استاد پرویز دوایی در آن زمان نقدی ستایش‌آمیز راجع به تیپ و گویش ابتکاری اسماعیلی در جراید سینمایی می نویسد.
خب جوون، اشنافی، باید بری بیرون هوا بخوری، موندن توی این زیرزمین که خوب نیست. بر بیه، شکر بده کنار، من اگه منو نمی شنسی، خودم جوجو، آخه چه دالت خوب نیست.
بلم کن بمیرم. چی گفت جوجو؟
ولکن بمیرم.
اگه بمیره چیکارش باید کرد؟
خب راست میگه، اگه تو بمیری چیکارت باید کرد؟ دست وابسته گیر بیافتیم؟ نه پسر جون، این کار خوبی نیست، پاشو بزن به جاش. آخه بگو ببینم چته.
امروز در یک بازنگری در خیلی جاها نوعی خامی لحن در بیان اسماعیلی در این اثر دیده می شود، اما همچنان نشانه هایی از نبوغ و خلاقیت هم در آن به چشم می خورد. بعد از این فیلم باز هم اسماعیلی با حمایت کسمایی در فیلم قایقرانان ولگا در کنار چنگیز جلیلوند یکی از نقش‌های اصلی را می‌گوید و سپس نوبت جویانگ قدرتمند و گویندگی به جای رابرت آرمسترانگ در یک نقش اصلی دیگر می‌رسد. به این ترتیب اسماعیلی جوان جای پای خود را در این حرفه محکم‌تر می‌کند. با ورود به دهه 40 و همزمان با آغاز اوجگیری دوبله، اسماعیلی هم به جایگاه اصلی خود در این حرفه میرسد. نیمه اول دهه 40 آغاز جهش خیره کننده هنر دوبله در ایران است و در این جهش دوبله 6 فیلم از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. به ترتیب بنهور به مدیریت دوبلاژ زنده‌یاد احمد رسولزاده، السید و اسپارتاکوس به مدیریت دوبلاژ محمد علی زرندی و هملت بانوی زیبای من و آوای موسیقی هر سه به مدیریت دوبلاژ علی کسمایی که در سه تای آنها منوچهر اسماعیلی حضوری پررنگ داشت. در این دهه ورود چند گوینده جوان و نخبه هم در این انقلاب بسیار مؤثر بود که به جز اسماعیلی باید به چنگیز جلیلوند، ایرج ناظریان و ژاله کاظمی اشاره کرد که از قضا تمامی این چهار نفر در فیلم السید در نقش‌های اصلی گویندگی کردند.
سوگند می‌خورید که در صدور حکم قتل برادرتون سانچو دخالت نداشتید؟
سوگند می‌خورم.
سوگند می‌خورید که در مورد قتل برادرتون طرف مشورت قرار نگرفتید؟
سوگند می‌خورم.
سوگند می‌خورید که در طرح توطئه قتل برادرتون سانچو دخالت نداشتید؟
سوگند می‌خورم.
اگر سوگند دروغ خورده باشید به سرنوشت برادرتون دچار خواهید شد. هدف دشنه یک خائن از پشت سر. بگو آمین.
خیلی گستاخی میکنی رادریگو.
بگو آمین.
آمین.
در سال 1340 زنده‌یاد احمد رسولزاده اسماعیلی را برای گویندگی نقش اول بنهور انتخاب کرد. اسماعیلی از این فرصت نهایت بهره را برد و چنان ماهرانه جای چارتون هستون حرف زد که جای هیچ گونه حرف و حدیثی باقی نگذارد. اسماعیلی که در هنگام دوبله این اثر 22 سال داشت، با مهارت جنس خاصی از صدا را ارائه داد که پختگی صدای یک مرد 40 ساله در آن احساس می شود. او ابتدا یک پرده صدایش را بمتر کرد تا بتواند سن شخصیت را در بیان طبیعی جلوه دهد و در لحظه هایی به خصوص هنگام داد کشیدن ها و نوت های بالا صدا را با بردن به داخل حلق ضخیم می کند که با این تمهید دهان بزرگ بازیگر به خوبی پر می شود. در دیالوگ های دو نفره بنهور با مثالا اسماعیلی نقش مایه ای از خشونت و نفرت و تهرنگی از لجاجت هم به صدایش می افزاید که نشان از استحکام شخصیتی بنهور در عقاید خود دارد.
ترجیح می دم احمق باشم ولی جانی و خائن نباشم.
من یک سرباز
بله که به خاطر روم آدم می کشی ولی روم بلا
اختار
نه من به تو اختار می کنم. وجود روم توهین به خداست. روم صدای ملت منو در سینه خفه کرده، صدای تمام مردم دنیا رو، ولی برای همیشه نمیتونه. روزی که روم از هر ظلم و بی‌عدالتی سقوط کنه، فریادی از آزادی خواهی در دنیا بلند میشه که کسی تا حالا نشنیده باشه.
این همه دقت در بازآفرینی حالتهای مختلف روحی شخصیت، آن هم در آن سن و تجربه کم، بشارت حضور یک پدیده استثنایی را در دوبله میدهد. صدای خاص اسماعیلی روی هستون چنان خوش مینشیند که وی از این به بعد گوینده اختصاصی این ستاره هالیوودی می شود. 2 سال بعد در السید ساخته آنتونیمان بار دیگر اسماعیلی به جای چارلتون هستون فرصت گویندگی پیدا می کند که کیفیتی به مراتب بهتر از فیلم قبلی ارائه داده و به عمق شخصیت سید چنگ می اندازد. این فیلم با حفظ راکورد همان تیپ و با افزودن چاشنی ادب و متانت وجوه شرافتمندانه شخصیت سید را تاثیرگذارتر می کند. ضمن اینکه در نوت‌های پایین با شمرده حرف زدن و پررنگ کردن عنصر متانت عشق سید به شیمین را هم به شایستگی در کلام بروز می دهد.
چرا یه کوتاهی بود؟
می دونم. برای مردی مثل تو آرامش وجود نداره. هزاران زوج دیگه آرزوی این جدایی رو دارم. چرا تو؟ چرا من؟
تحمل کن. میخوام در لحظه ودا لبخند تو ببینم. امید روزی که دوباره هم دیگر ببینم.
دیگر اثر برجسته این سالها اسپارتاکوس ساخته استنلی کوبریک باز هم به مدیریت دوبلاژ محمد علی زرندی است. و اسماعیلی در کنار بزرگانی مثل عطاالله کاملی، ایران بزرگی مهر و هوشنگ کاظمی و با گویندگی به جای 2 بازیگر بزرگ یعنی لارنس اولویر و چارلز لاتون و با 2 تیپ متفاوت می درخشد.
این رفتار قهرمانان چیز تازه ای نیست. ما قبلا از این بازی ها دیدیم، معنیش هم خوب می دونیم.
عمل کلاس شرافتمندانه است.
شرافت چجور تعبیر کنیم؟ البته این کار ظاهرش خیلی باشکوهه ولی من از نتیجهش خوشم نمیاد.
کراسوس تنها مردیه که در روم زیر بار قوانین فاسد درفته و هیچ وقت هم نمیره.
قانون هر عیبی داشته باشه لااقل یه کمی هم آزادی با خودش داره. شما باید قبول کنید بودن قوانین بهتر از نبودنشه. بدون قانون نمیشه زندگی کرد.
از لحاظ سبک شناسی، صدای اسماعیلی یک صدای بم، شفاف و زنگدار است که متناسب برای صورت‌های گرد یا اندام‌های بنسبه فربه است و به همین علت او گزینه مناسبی برای راد سایگر، جیمز میسون، لارنس اولویر، فرانک سیناترا، سیدنی پواتیه، یول برینر، ریچارد برتون و مارچلو ماستریانی است. سن صدای وی به دلیل بمی و پختگی ذاتیش مانند حسین عرفانی، ایرج رضایی، حسین معمارزاده، پرویز فیروزکار، جواد بازیاران بیشتر مناسب مردان میانسال یا به اصطلاح عاقل مردهایی است که طبعاً تمامی بازیگران یاد شده در سنین میانسالی بیشتر مناسب گویش او هستند. شاید صدایش بمی ناظریان، حجم عرفانی، خش مدقالچی یا خاص بودن کاملی را نداشت. ولی در ادای درست حروف و کلمه ها و پردازش دراماتیک یکسان روی آنها بسیار متبحر است و به اصطلاح فن بیان قدرتمندی دارد. نبوغ اسماعیلی در این وادی به اشراف حیرت انگیزی که وی در تکنیک این هنر دارد برمی گردد. در وهله اول شامه بسیار حساس و تیزی در شناخت جنس بازی بازیگر و در مرحله بعد کوک کردن صدا، جنس و رنگ با صدای اصلی شخصیت دارد. همچنین منوچهر اسماعیلی انرژی لب و دهان و میزان باز و بسته بودن آن را کاملا می شناخت و بسیار طبیعی و خودانگیخته آن را در هنگام کار ارائه می داد. که این ویژگی را ما در بیان و گویش دوبلور بزرگ دیگرمان در تاریخ دوبلاژ منوچهر زمانی هم می دیدیم. اسماعیلی مانند طراح و آرشیتکت صدا با اشراف کامل به تمامی ظرفیت‌های حنجره هنرمندش برای هر نقشی یک جنس صدا را ارائه می‌دهد که این انعطاف را هیچ کدام از گویندگان بزرگ ما به این اندازه و وسعت نداشته و ندارند و به همین دلیل او را به حق مرد هزار حنجره می‌نامند.
من یه موقع با پدرم تو کار روغن زیتون بودم، اما اون برای خیلی وقت پیش
بفهمی. I was in the olive oil business with his father, but that was a long time ago, that's all.
اگر مردی وجدان خود را در مقابل تمامی دنیا بدهد نفعی نبرده، چه برسد به ویلز؟
It profits a man nothing to give his soul for the whole world, but for Wales.
نه تنها نیستم، دوستام و افسرم هستن، دارن میان با اسباشون میان، الان باید برسن. بله دیگه تعدادشون میشه.
No, I'm not alone. I got a couple of friends coming along on horseback. Here they. They ought to be here any minute.
وی در دوران اوج خود استاد تیپسازی هم بود که این را هم در ساختار واقعی برای چارلتون هستون و آنتونی کوین و هم در مدیوم فانتزی برای پیتر فالک و تری توماس ارائه می‌داد. از سنوت اصلی گفتاری، ظرفیت حنجره‌اش طوری بود که بیشتر روی نوت‌های پایین و متوسط قدرتمند عمل می‌کرد. اما ویژگی اصلی صدای اسماعیلی و مؤلفه‌ای که به طور طبیعی در بیانش حس می‌شود، هوش، فراست یا تعقلی کاریزماتیک است. به همین دلیل بسیاری از نقش‌های بزرگ تاریخ سینما را فقط با صدای او میتوان تصور کرد. اسماعیلی یک صدا بازیگر به تمام معنا بود. وی همانطوری که در سریال هزار دستان میتوانست به جای رضا خوشنویس، جمشید مشایخی، مهربان و ملایم صحبت کند، همزمان جای شعبان استخوانی با بازی محمد علی کشاورز دریده و ددمنشانه هم حرف می‌زد. از این رو به یک اندازه در نقش‌های قهرمان و ضد قهرمان موفق.
مبارکه شعبان استخوانی. جلد عوض کردی.
جلد تازه تا مبارک.
جونم برات بگی شعبان خان، این جل سیاه و خرکچی تازه هم خریده. میگه سیاه جون، میگه رخت شب گردیه، جماعتی جمع کرده به طرز عیاری که در خفا خون ظالمان رو بریزن. انجمنی به پا کردن برای معین کردن مجازات خائنین که من زبون بسته از شرح اون عاجزم.
نه زبون بسته که زیاده زبون درده لال شو وینه گاله دهانت بار لنگ جبه بکنم.
دهان سگم باز باز تو خون بست.
یکی از نقش هایی که توان وی در منفیگویی را به خوبی اثبات می کند، حرف زدن به جای لی جی کاپ در نقش جو دانینگ در فیلم دربارانداز الیا کازان است. این فیلم برای اولین بار در دهه 40 به مدیریت محمد علی زرندی دوبله شد و از آثار خوب اسماعیلی در این دهه محسوب می شود. اسماعیلی در اغلب زمانهای فیلم با انداختن صدا در ته گلو و افزودن خش، خصوصا در پرخاشها، نگاه‌های سرد و خشن و ابروان گره خورده کاب را به نحو مناسبی در بیانش پوشش داده است. وی با بهره از تلهجه لاتی و اصطلاحات لومپنی و با لحنی طلبکار، خاصگاه اجتماعی نقش را هم پررنگ در بیانش جلوه می‌دهد.
سلام جان.
سلام بچه. که راست میگه با من مشوازی کمانو بزن. یلا یلا
رسی مورگان کجاست؟ اون شایعه پرداز بزرگ بانکو میگه.
من اینجا فرمایشی بود.
ای جلی، اوضاع چطوره؟
هر بار کتی دوباره داره ما رو اذیت میکنه، دیگه از ما قرض نمیگیره. این گندم هی بهش کار میده.
آخه برادر زنم
تو نباید بهش کار بدی.
اجل ادم زنم تو خواب خفام میکنه.
اینطور که تو پول میشوری من خوابم میگیره. هی تری تا بشمارش.
بعد از گویندگی در فیلم‌های مهم و بزرگی که ذکر شد، اسماعیلی به عنوان گوینده رول یک گو به کار درخشانش ادامه داد و با روند روبه رشدی که داشت در فیلم‌های زیادی جای بازیگران اصلی یا نقش اول گویندگی کرد. از بین تمامی این بازیگران، صدایش روی ویلیام هولدن و ایو مونتان بسیار خوش نشست و درجه بمی و آواهای کلامیش کاملاً متناسب این دو بازیگر بود. و همین باعث شد در دهه 50 هم به جای آنها بسیار صحبت کند.
من میدونم موضوع چیه بچه‌ها. زیادی تو این بازداشتگاه موندین، دو رو با دو جمع کردین و شده 4. ولی خب 4 نیست. به نظرت چند تا میشه سفته؟ فقط باید بگم که شما طرفتون عوضی گرفتید. دارم بهتون میگم آلمانا توی خوابگاه دو تا جاسوس نمیذارن. هر کاری که با من بکنین باید بعداً وقتی پیداش کردین با جاسوس واقعیم بکنین.
ساکت بچه‌ها، فرمانده داره میاد.
وی با اغلب مدیران دوبلاژ تعامل داشت. در این بین رابطه نزدیک و صمیمی با علی کسمایی داشت و اغلب فعالیتش در استدیوی مولان روژ بود. یکی از بازیگرانی که صدای اسماعیلی بسیار برایش آرمانی بود، راد سایگر است و با اینکه گوینده های بزرگ دیگری همچون چنگیز جلیلوند و ایرج ناظریان هم جای او حرف زدند، هیچ کدام تناسب صدای اسماعیلی را برای این بازیگر نداشتند. صدای بم و گرد استاد بهترین گزینه برای صورت توپل و گوشتالوی سایگر بود. یکی از بهترین نقش‌گویی‌های اسماعیلی به جای راد سایگر در فیلم دکتر ژیواگو رخ می‌دهد. ویکتور کاماروفسکی شخصیت منفی داستان به شمار می‌رود و از شخصیت‌های جاندار و جذاب فیلم است. سالوسی، زیرکی و فرصت طلبی از ویژگی‌های اصلی این شخصیت است. و اسماعیلی با اشراف به همه این خصوصیات، با تقویت نوت‌های چنگانه صداییش و بهره کامل از آن، بسیار راحت و با اعتماد به نفس جای او حرف زده است.
موسیو کامروفسکی ممکنه؟
تازه تقاضا میکنم هم هی به من نگو موسیو کامروفسکی، موسیو کامروفسکی. با این ترتیب بعد ما یه خورده به نظرم مضحک میاد. لارا، من میخوام تو را از یک اشتباه بزرگ نجات بدم. مردا فقط دو نوع هستند، فقط دو نوع. و اون جوون از یک نوع، اون پاکه. از اون مردها که دنیا تظاهر به احترامشون میکنه ولی در واقع تحقیرشون میکنه. از اون مردایی که بدبختی و فلاکت میارن، مخصوصا برای زنها. اینو میفهمی؟
نه.
به نظرم میفهمی. لرا، این که تو در این سن و سال به جوونا تمایل پیدا کنی البته قابل فهمه، ولی ازدواج کردن تو با اون پسر بدبختیه.
صدای اسماعیلی گزینه بسیار مناسبی برای سیاه‌پوستان هم محسوب میشود که یکی از بهترین جلوه هایش را روی ستاره جوان سیاه‌پوستان دوران سیدنی پواتیه میبینیم. یکی از برجسته‌ترین آنها حرف زدن به جای شخصیت دکتر جان وید پرانتیس در فیلم حدس بزن چه کسی برای شام می آید ساخته استنلی کریمر است. پواتیه در این فیلم بازی بسیار گیرا و چند وجهی ارائه داده و این فرصت برای اسماعیلی فراهم شده تا تمام توانش را به کار گیرد. نوعی حجب و خیشتنداری در تمام طول فیلم در کلام اسماعیلی حس می شود که این مؤلفه به خوبی خجالت و تردید پرانتیس را نشان می دهد. پواتیه برای ارائه هرچه دقیق‌تر شخصیت به نحو وسیعی از میمیک‌های ریز چهره و حالت‌های چنگانه روحی در بازیش بهره می‌برد که اسماعیلی با دقت و ریزبینی خاص از کوچکترین آنها هم نگذشته و حتی نفس‌های بین دیالوگ و ریزخنده‌های بازیگر را هم در بیان خود لحاظ کرده است. در سکانسی از فیلم که دکتر پرانتیس می‌خواهد پدر خود را برای ازدواج قانع کند، در مونولوگی طولانی به طور پیوسته آمیزه‌ای از حس‌های متفاوت چون عصبانیت، انفجار خشم و در نهایت بغض، ترحم و قدرشناسی در بازی ماندگار پواتیه دیده می‌شود که منوچهر با تکنیکی بالا و مهارتی ستودنی آنها را پشت سر هم با تغییر پاساژهای حسی ارائه می‌دهد.
من مدیون شما نیستم. اگه اون کوله پشتی رو 1,000,000 مایلم به دوش کشیده بودین مجبور بودین، چون شما منو به این دنیا آوردین و از همون روز شما به من مدیون شدین که همین کار برام بکنین، همونطور که من اگه صاحب پسری شدم مدیونم براش بکنم. ولی شما مالک من نیستین. شما نمیتونین بگین کجا یا کی من اشتباه کردم یا زندگی منو تابع قوانین خودتون بکنین. شما حتی نمیدونین من چی هستم پدر، شما نمیدونین من کی هستم، نمیدونین چه احساس و چه فکری دارم.
شما و اون نسل مزخرفتون معتقدین شرایط زندگیتون هر طور بوده باید همون طور باشه و تا وقتی تمام نسلتون نمیرین و زیر خاک نرین این افکارتون روی دوش شما همینطور سنگینی میکنه.
از دیگر بازیگران مشهور با صدای اسماعیلی باید به آنتونی کوین اشاره کرد. کوین بازیگری غریزی بود که در اغلب نقش‌آفرینی‌هایش کیفیت بدوی و نوعی انرژی رها و وحشی در آن دیده می‌شود. اسماعیلی برای رساندن این خصلت صدایش را دو پرده ضخیم‌تر کرده و بیانش را با نوع خاصی از لکنت که ابتکار خودش بود همراه کرد که این حربه بسیار مؤثر واقع شد و کیفیتی طبیعی و خودانگیخته به کار وی داد. طوری که گوینده های دیگر که جای این بازیگر حرف زدند این ویژگی ها را مورد استفاده قرار دادند. همینطور برای پردازش شخصیت های ساده دل و معصومانه کوین وی نوعی بلاهت و سهلندیشی در کلامش لحاظ می کند که این ویژگی خصوصا در خنده های بلند بازیگر بیشتر حس می شود. از نمونه های درخشان آن می توان به گویندگی وی به نقش زامپانو در فیلم جاده ساخته معروف فدریکو فلینی اشاره کرد.
یه ده روزه بود که تکون نمیخوردی. من نمیخواستم اونو بکشم، فقط دوتا موش بیستم. چی میشم اونو بود؟ خب اگه خود خونه دماغش اومد من برم تو چی کار میکنی؟ اگه آخه من باید برم زندون چون دوتا موش دادم؟ من خواستم تو نکه خودم باشه، آخه من حتی زندگی دارم نه؟
یکی از گویندگی های درخشان استاد جای کوین در محمد رسول الله است که او به جای شخصیت جذاب و به یاد ماندنی حمزه حرف زده است. در این اثر که خودش هم مدیر دوبلاژ آن است، همسو با نقش لکنت ها و بدویت را هوشمندانه از صدایش حذف و عطوفت و صلابت را جایگزین آن کرده است و با این راهکار است که ما حمزه را به عنوان نمادی از شجاعت و تکیه‌گاه مسلمانان در فیلم می‌شناسیم و بازی کوین به دلمان خوشایند میاد.
باید از خودمان دفاع بکنیم. شما رسول خدا هستید. اونها به ما میخندن، مسخرمون میکنن و ما هیچ کاری نمیکنیم. ما در جنگیدن ناوارد هستیم، ولی اونها حریص هستند. ما در پناه خدا و رهبری شماییم. خب من میدونم که شما چقدر از شمشیر نفرت دارید، ولی مجبوریم با اونها بجنگیم.
با ورود به دهه 50 که به نظرم دوران اوج دوبله فارسی است، اسماعیلی هم مانند دیگر بزرگان این عرصه بعد از گذراندن یک دهه تجربه در اوج پختگی قرار دارد. در این برهه وی علاوه بر حفظ داشته‌هایش قابلیت‌هایش را ارتقا داده و حالا از پس هر گونه نقشی به راحتی برمی‌آید. مضاف بر این که جنس صدایش هم بسیار پرتراوت و گوشنوازتر از گذشته است. در این دهه علاوه بر دوبله آثار به صورت سینمایی برای اکران، با تأسیس صدا و سیمای ملی دوبله تلویزیونی هم باب می شود و این فرصت را برای گوینده ها فراهم می کند تا در فیلم های ارزشمند کلاسیک دهه های 30، 40 و 50 هم مجال هنرنمایی داشته باشند. مایلم به دو تن از ستارگان بزرگ سینمای کلاسیک که اوج هنر دوبله اسماعیلی در این برهه خصوصاً در سیستم رئالگویی هستند اشاره کنم که تا به حال کمتر به آنها پرداخته شده است. این دو ستاره بزرگ گریگوری پک و جیمز کاگنی هستند. گریگوری پک یکی از ستارگان بسیار خوش‌چهره و توانمند سینمای کلاسیک است. اولین بار اسماعیلی در دهه 40 و با تعطیلات رومی ساخته ویلیام وایلر و با مدیریت علی کسمایی مجال حرف زدن جای این بازیگر را پیدا می کند و طبق معمول صدایش چنان روی چهره محجوب پک خوب نشست که بعد از آن دوبلور سازمانی این بازیگر می شود.
یه فنجون قهوه میل داریم؟
ساعت چنده؟
او تقریبا یک و نیم.
یک ساعت و نیم؟ من باید لباس بپوشم برم.
چرا؟ چه عجله‌ای دارین؟ بی موقع است؟
نه نه بی موقع نیست. من دیگه نباید مزاحم شما بشم.
مزاحم؟ شما هیچ مزاحم من نیستین.
نیستم.
برم حموم بزنم.
در دهه 50 و در دوبله‌های تلویزیونی که اغلب آنها به مدیریت سعید شرافت، احمد رسولزاده، جلال مقامی و دیگران بود، اسماعیلی پختگی و مهارت خاصی در حرف زدن به جای پک پیدا کرد. پک از آن دست بازیگرانی بود که بسیار تمیز و پاستوریزه دیالوگ می گفت و با تلفظ صحیح و واضح تمام حروف بیان رسایی داشت. اسماعیلی برای نزدیک شدن به صدای پک شیکترین صدای رئال خود را ارائه داد و با اتخاذ ریتمی بسیار روان و طبیعی و با بهره از درجه بمی مشخص و کنترل شده ای از صدا به نحو بسیار دلپذیری به صدای بازیگر نزدیک می شود. وی در این تطابق حتی حرف اس انگلیسی که سینما می شود را هم مثل گریگوری پک کمی مثبت و با تأکید ادا می کرد و تا این حد به جزئیات صدای اصلی بازیگر نزدیک می شود. اسماعیلی برای حرف زدن جای پک در اغلب اوقات درصد بالایی از حجب و مهربانی را به بیانش می افزود که این ویژگی به خوبی با نگاه متین و نجیب بازیگر عجین شده است. و شاید این مؤلفه برگ برنده وی نسبت به سایر دوبلورهای بزرگی بود که بعدها فرصت دوبله آثار پک را تجربه کردند.
حالتون چطور؟
فکر کردم من دیگه فراموش کردی.
نه، من چند روزی از لندن خارج شده بودم. رفته بودم به هینگلی هال.
برای چی رفته بودین اونجا؟
فکر کردم با این کار اطلاعات بیشتری از شما به دست میارم. من رفتم همه جای منظر رو به دقت دیدم. حتی اتاق شما. زمنان لاتورم دیدم. اون رفتار بسیار عجیبی داشت، میدونید. اول از من فرار میکرد ولی بعدم خودش شب آمد و اتاقم تو مهمون خونه.
برای چی این کارو کرد؟
اون میخواست با من حرف بزنه راجب شما.
واقعا؟ نوکر مخصوص شوهر من راجب من چی داشت که به شما بگه؟
این کارو نکنید، تمنا میکنم این رفتار با من نکنید.
منظور شما رو درست نمیفهمم.
لاتور از شما متنفره، اون به شدت از شما بدش میاد. اون گفت شما زن شیطان صفتی هستید.
جیمز کاگنی، این ستاره کوچک اندام و پرشر و شور، اولین ضد قهرمان تاریخ سینما از سالهای آغازین و در دهه 1930 است. وی بازیگری بود ذاتاً پر جنب و جوش و انرژیک و این انرژی هم در بیان و هم در بدنش به شدت نمود پیدا می کرد. اسماعیلی برای اولین بار در دهه 40 و در دوبله اول مرد هزار چهره جای این بازیگر حرف زده است. اما اوج پختگی و کمال وی در گویندگی جای کاگنی را در همین برهه و در دوبله‌های تلویزیونی از او می‌بینیم. اسماعیلی در گویندگی به جای این بازیگر ویژگی‌های متفاوتی نسبت به پک بروز داد که باز هم حاکی از تنوع قالب‌پذیری این اسطوره صداپیشه دارد. وی همسو با کاگنی در اغلب اوقات با حرارت زیاد و حالت پرشتاب دیالوگ می‌گفت تا به این گونه انرژی بالای بازیگر را پوشش داده باشد. همچنین منوچهر با تمرکز و حفظ تراوت در گفتارش پا به پای سرعت کاگنی پیش آمده و بیشتر میزان سیلاب را در دیالوگ‌ها با وضوحی بالا بیان می‌کرد تا ریتم دیوانه‌وار بازی کاگنی در برگردان فارسی دست نخورده و اصیل باقی بماند. گاهی حالت متلک و نقض‌گویی در بیان اسماعیلی شنیده می‌شود که این مؤلفه با طنز تلخ و گزنده بازیگر و آن لبخندهای شیطنت‌آمیز خصوصاً در قالب گفته‌هایش در هماهنگی کامل است. کاگنی طبق عادت اغلب دیالوگ‌ها را با استفاده از حرکات اغلاق شده لب و دهان می‌گفت که طبعاً این ویژگی هم از نگاه تیزبین منوچهر پنهان نمانده بود.
اینجا بهتون آدم‌کشی، تقلب، دروغ‌گویی و دزدی یاد میدن. و هر چی که یاد می‌گیرید شما را به یک هدف نزدیک می‌کنه، اونم موفقیت شماست. رعایت انصاف رو فراموش بکنید. رحم و شفقت هم فراموش.
اما صدای اسماعیلی برای یول برینر هم بسیار آرمانی و مناسب است. برای این نقش گویی وی نیم پرده صدایش را بمتر کرده و با افزودن شفافیت گفتاریش صدایش را روی چهره مردانه و حالت نگاه و صورت گرد بازیگر می نشاند. از بین چند اثری که اسماعیلی به جای برینر حرف زده می توان به دو مورد برجسته اشاره کرد. یکی شخصیت جنرال بورین در دوبله تلویزیونی فیلم آناستازیا به کارگردانی آلتولیتواک و به مدیریت دوبلاژ فریدون دائمی و دیگری به جای مبارز قزاق یعنی تاراس بولبا در دوبله سوم این فیلم با مدیریت امیر هوشنگ قطعی.
قبل از آخر ماه من صاحب یک پسر میشم یا شایدم تا حالا شده باشم. پیش از این که پسرم لباس نظامی لهستانی بپوشد من با شیطان روبوسی میکنم. بنابراین دوباره شروع میکنیم، مزرعه ها رو میسوزونیم، میریم تو جنگل پناه میگیریم، تو تپه ها زندگی میکنیم. کوبنکا سمت جنوب، تیموچفسکی سمت مشرق. دست موی روی سر دیگه ممنوعه.
اسماعیلی با توجه به توانش در تیپ سازی در کمدی گویی هم کارنامه خوبی از خود به یادگار گذاشته است. وی قادر بود صدایش رو به طور کامل تخریب و صداهای فانتزی با آواهای خنده‌دار بسازد. از معدود گویندگانی بود که با الهام از افراد داخل جامعه و دقت در گویش آنها تیپ‌های ابتکاری خاص خود را ابداع می‌کرد. یک نمونه خوب مورد مثال تیپی بود که برای پیتر فالک در فیلم معجزه سیب ساخته فرانک کاپرا در دوبله اول آن ساخت.
من این فیلم گذاشتم، من دیدم، یه روز فرصت خواستم تمام فیلم رو دیدم و بعد رفتم سرگشتم، رفتم تا شاپتلزیم، رفتم سر قبرستون، رفتم تو قبر خونه، رفتم تو گاراژ، رفتم همه جا رفتم. بالاخره تایی یه گاراژ یه کسی رو پیدا کردم، تو ذهنم تطبیقش دادم، دیدم که مثل چشم پزشگاه که میذارم بالاخره یه جا شما میبینم، منم دیدم و این رو آوردم با یک دوتا کلمم رد و بدل کرده بودم باش، درست همون آدم با همون شکل شمایل.
گوشه کن آقای فراره سر خود، شما زرنگترین آژانس این شهرین یا زرت زورت زیادی میکنین؟ هر نکدومی یکی لطف شما باعث معطلی شما چهار تا محافظ میخواییم باشه، هفته ساعت دلار اونا میگیرن سر تام من استخدامه شدیم. پس من 200 دلار میگیرم. دو چیلوم نه اسلحی درنده، اسلحی چیه؟ من یه عالم ریخت و پاش دارم. باشه ولی باید غریبه باشم، باید لباسای شیک بپوشم و فقط برای دفاع خود تیر اندازی بکنن. پس تو چهار تا جانوین لازم داری. باز یادت رفتم مگه بی من مدیونی نیستی؟ اون افشای سینما رو مدیونم؟ وقتی مثل اولاق تو گلگیر کرده بودی کی با اون سویس کچول نجاته دید؟ کیو اصلا میخوای زنم ها؟ بدونی چیشونو میخوای از کی محافظت شه؟ نه منده خودش نباید بودی ببری از رئیسی.
این تیپ بعدها بی دخل و تصرف روی هنرپیشه معروف آن زمان سینمای ایران رضا بیکی مانوردی هم گذاشته شد و بسیار جواب داد. در این تیپ خاص اسماعیلی روی تمام حروف آخر کلمه ها حرف کسره و ته جمله ها عبارت هان می گذارد که در نهایت جمله آهنگ خندداری به خود می گیرد.
رست یدت نره این آقای شپ و ست ددش دیگم داره، همه قد و قباره ی خودش تو گمش نکنی وگرنه اعتراضات بعدی بینی کل مالیده.
اصلاشونو میخوام که لنگشونو کسی نداشته باشه.
حالا این یکیو ببرش تا بعد.
برا پتا
خوش اومدی آقا، خدا حافظ.
این نحوه گویش ظرفیتی نامحدود به اسماعیلی میداد که مزه پرانی های خلاقانه اش را بیش از پیش تقویت کند و به شخصیت تعمیم بخشد. این تیپ آنقدر روی فالک و ایمانوردی خوش نشست که بعد از مدتی جزء نشان شناسی بازیگری آنها شد. منوچهر در دهه 50 با همین تیپ در سریال معروف صدفان کولومبو هم به جای پیتر فالک حرف زد که بسیار مورد استقبال مخاطب قرار گرفت. همچنین وی مبدع و اولین آفریننده تیپ خاص صدایی چیچو از زوج کمدی چیچو فرانکو هم بود که آن هم بسیار شیرین بود و بعدها عیناً مورد الهام گویندگانی چون حسین رحمانی و جواد پزشکیان هم قرار گرفت. اسماعیلی در ژانر کمدی جای بازیگرانی چون فرناندل، بورویل و پیر ریشار هم در این دوران گویندگی های موفقی داشت. یکی از قابلیت‌های وی در دوبلاژ حرف زدن به جای شخصیت‌های عقب مانده روانی یا مجنون صفت است. استاد به خوبی پیچیدگی‌های روحی و تناقض‌های رفتاری این نوع شخصیت‌ها را می‌شناخت و متناسب با آن صداسازی کرده و با تیپ‌های ابتکاری به نفع مؤثری آن را ارائه می‌داد. از نمونه‌های موفقش در سینمای کلاسیک می‌توان به حرف زدن جای کلیف رابرتسون در دوبله تلویزیونی فیلم چارلی ساخته رالف نلسون یا پیتر سلرز در فیلم حضور ساخته ی هالشبی نام برد و در سالهای اخیر حرف زدن جای پسر سندروم دان در فیلم غریب و تاثیرگذار فرانسوی روز هشتم اشاره کرد.
روز پنجم چمن روی، وقتی چمن رو میزنید فریاد میکشه، باید نوازشش کرد و با مهربونی باش حرف زد. روز ششم انسان رو آفرید، اونا رو از چند رنگ آفرید.
از نمونه های سینمای وطنی هم دو شاهنقش مجید سکله و غلام رضا در فیلم های سوت دلان و مادر، هر دو ساخته زنده‌یاد علی حاتمی، قابل اشاره است که در آنها استاد به نوعی متفاوت در پس بیان خلوارش حساسیت های رومانتیک و جلوه های عارفانه را هم به نمایش می گذارد.
با اونا تنیه اونا تنیه. آقا مجید اگه قربتی ها برگشتن گفتن جوچیل از انجام کنه
بگو دامادتون که دوا چیه؟ لیقه دوا جمع میکنه. بعد چی نبتر آدم دروغ گو دشمن خدا؟
که چقدر دشمن داری خدا؟ دوست دادم که ماهیم یه موش عاجز علیل ناقص عقل که در حقشون دشمنی کردی.
از دیگر توانمندی‌های لایزال وی میتوان به تسلطش در بازآفرینی لهجه‌های مختلف ایرانی و خارجی اشاره کرد. از نمونه‌های خارجی این بازیگران میتوان به آلن آرکین با لهجه روسی در روس‌ها دارن میآیند، ساخته نورمن جیوسون، پیتر سلرز با لهجه هندی در فیلم زیبای میلیونر ساخته آنتونی اسکویت و بورویل با لهجه فرانسوی در درخت کریسمس ساخته ترانسیانگ اشاره کرد. که البته تمامی آنها در ژانر کمدی هستند و لهجه کارکردی طنز پیدا می کند.
از فردا کارت خیلی کم میشه دکتر.
ممکن.
شاید دیگه کسی سراغت نیاد.
امیدوارم. اون وقت معنیش اینه که همه دنیا سلامتن.
و تو برمیگردی هندوستان؟
ممکن. در هندوستان به من بیشتر احتیاج دارم بدم.
امیدوارم فردا برای افتتاح درمانگاه من بیار.
متشکرم ولی فکر نمی کنم بتونم.
آه ولی تو باید ماشین های منو ببینی، میدونی آخه لوازم من خیلی عالیه.
خیلی متاسفم، من باید سعی کنم حسادت خودم رو با خواب از بین ببرم.
ولی آخه هنوز مسائلی راجع به اوضاع محلی وجود داره که حل نشده و من به مشورت تو احتیاج دارم.
من یکمی خسته مادم، میدونید.
نمیخوای دیگران از تجربیات و دانشت استفاده کنم؟
بسیار خوب مادم.
متشکرم.
اما این هنر استاد در دوبله آثار ایرانی جایگاه بالاتر دارد که بهترین جلوه هایش در این فیلم ها و این نقش ها می باشند. محمد علی فردین با لهجه کردی در فیلم غزل، سعید راد و بهروز وثوقی با لهجه بلوچی در دادشاه و بلوچ، عزت الله انتظامی با لهجه ارمنی در فیلم گراند سینما، البته نسخه دوبله شده، جلال مقدم با لهجه یهودی در فیلم سرب، اکبر عبدی با لهجه شیرازی در ای ایران، جمشید آشمپور با لهجه عربی در فیلم مادر و اکبر مشکین با لهجه جنوبی در فیلم غریبه.
چشت زدن عزیز؟
او دردون رو درد میکنه خانم، چه ربطی داره به شقیقه؟
دوا که نمیخوری، پیش دندونساز که نمیری، پس چه خاکی میخوای به سر کنی؟
موجود به اسرائیل میدم، اما این دندونی که ارم خوردم به دست اون دندونساز پیر خرفته میدم.
ما الان میرم رو حموم لعنتی، میخوام ببینم چه بلایی سرت اومده.
نه خانم نه، حموم بی حموم، نه حموم بیرون نه، آب گرم میکنی تو خونه، نامحرم از تو حموم.
ایو چه حرفا زنونن امروز حموم.
وقتی میگم نه یعنی نه.
نه و نکمه، داد میکشه چقدر.
جن داره او حموم.
جن؟
جن، ها جن، یه جن گنده لندهور نامحرم.
ایفو.
صدای اسماعیلی در برخی از فرکانس ها به لحاظ رنگ و بمی به صدای دیگر گوینده بزرگ تاریخ دوبلاژ حسین عرفانی هم گاهی نزدیک می شود. از این رو وی در دو فیلمی که به جای همفری بوگارت حرف زده با وجود جا افتادن صدای عرفانی در اذهان دوستداران سینما قابل قبول و پذیرفتنی است. این دو فیلم ساعت ناامیدی ساخته ویلیام وایلر و گنج‌های سیرا مادره ساخته جان هیوستون هستند که اولی در دهه 40 به مدیریت سعید شرافت و دومی در اوائل دهه 60 به مدیریت امیر هوشنگ زند دوبله شدند. نکته جالب اینجاست که از قضا در هر دو فیلم بوگارت نقش منفی بازی کرده و منوچهر با افزودن لحنی سرد و خشن در صدایش نفرت انگیزی شخصیت‌ها را به شایستگی ارائه داده است.
منو حالو گیر آوردن ولی کور خوندن، اونقدر احمق نیستم. روزی که به خان سر من شیره به مالم داخل هر دوشونو میارم. چشمتون دنبال سهم منه ولی این آرزو رو به گور میبرین. درسی بهت اومدم که دیگه پا تو کفش فرتسی دابز نکنین.
با ورود به دهه 60 و پس از انقلاب اسلامی مدتی کوتاه دوبله های ویدیویی باب شد که اکثر آنها دوبله دوم آثار بودند. فیلم ها قبلا به صورت 35 یا 16 میلیمتری دوبله شده بودند. منوچهر اسماعیلی در این ساختار هم بسیار موفق است و در فیلم‌های بزرگی که اغلب توسط فریدون دائمی، خسرو خسروشاهی و امیر هوشنگ قطعه‌ای کار می‌شدند، نقش‌های ارزشمندی را گفت. در سینمای ایران هم استاد جایگاهی رفیع و دست نیافتنی دارد. که خود میتواند سرآغاز مطلبی دیگر باشد. اسماعیلی در کنار بزرگانی چون چنگیز جلیلوند، ایرج ناظریان و حسین عرفانی بیشترین میزان گویندگی در فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب را دارد و تقریباً جای اغلب ستاره‌های آن زمان حرف زده است. بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، محمد علی فردین، رضا بکیموانوردی، ایرج قادری، پرویز صیاد، آرمان، پرویز فنی‌زاده و عنایت بخشی از این جمله‌اند. وی در بعضی از فیلم‌ها مانند جلیلوند به دلیل توانش در تیپ‌گویی جای دو یا سه نفر هم همزمان می‌گفت که این ویژگی به دوبله فیلم‌های بعد از انقلاب هم سرایت پیدا کرد. شاید بیشترین نقش اول را در فیلم‌های فارسی به جای بهروز وثوقی گفته باشد که شماری از آنها از این قرارند: بیگانه بیا، قیصر، رضا موتوری، داش آکل، بلوچ و خاک همگی ساخته مسعود کیمیایی، رشید ساخته پرویز نوری، غریبه ساخته شاپور غریب، نفرین ساخته ناصر تقوایی و سوت دلان ساخته علی حاتمی که اغلب این آثار از آثار موجنوی سینمای ایران هستند که جایگاهی رفیع دارند.
احترامت واجب خوانده، اما حرف از مردانگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدی نخود مردانگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جا بجا کنه، وقتی زرجش میدادم میره فرق میخورده، عربده میکشه، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد و دینه و موش تو صورت را باقایه میشدن. چی شد؟
در بین بازیگران قبل از انقلاب صدایش روی پرویز صیاد هم خوش مینشست. وی در فیلم‌های حسن کچل و خواستگار، هر دو ساخته علی حاتمی، و مسلخ ساخته پرویز نوری، جای این بازیگر حرف زده که دو فیلم اولی را با تیپی فانتزی و فیلم سوم را کاملا رئال گفته است.
ما میتونستیم از اینجا فرار کنیم. اون به من گفت هم آدمشو دارم هم پولشو، میتونستیم بریم کویت. اما من نگرش داشتم تا تو بیای. میخواستم به قولی که به رفیقم دادم عمل کنم، اما نکردی. تو قول ندادی بشینی اینجا از خاطر خواهید واسه من حرف بزنی، قول دادی اونو به من نشون بدی.
این کارا میکنم، این کارا میکنم،
اما نکشش. به خاطر من، به خاطر دل من نکشش. تو که خودت یه وقت یه نفر دوست داشتی بود بفهمی حرف منو.
اما شاید یکی از بهترین نقش‌گویی‌هایش در این برهه که قله‌ای دست نیافتنی در زمینه گویندگی با ساختار رئال است، در سریال دایجان ناپلون ساخته ناصر تقوایی در نقش اسدالله میرزا با بازی پرویز صیاد ارائه شده است. اسماعیلی چنان راحت و طبیعی جای صیاد حرف زده که گویی صدای اصلی خود بازیگر را می‌شنوید. نوعی رک‌گویی و صراحت لهجه در بیان سلیس اسماعیلی هست که این همراه با شوخ‌طبعی دلپذیری همراه شده و انگار وی دائم مشغول به سخره گرفتن جایگاه پرفیس و افاده خاندان به اصطلاح سطح بالا و اشرافی دایجان ناپلون است. اسماعیلی تمام ریزکاری‌های صیاد را که شامل چشم‌چرانی، سیاست، نظربازی و هیزی است، با خونسردی و چاپلوسی و کرشمه‌های خاص بیانی به شیواترین شکل ممکن در بیانش بازپروری کرده است.
باشه، چشم، من از همین الان قاتل میشم. سر دوستایی رو گوش تا گوش من بریدم. من چه جون سگیم داشت؟ دلم میخواست این نرخر الان اینجا بر راست راستی سرشو میبریدم. طیف از طاهره به اون خوشگاری که نصیب شغال شده، نصیب شغالا شده.
اما ببینم اگه این مفتش از تو پرسی چرا کشتی، دوست دلیر چرا کشتی، چی جواب میدی؟
خاطر تو جمع باشه، من نقش خودمو خوب بازی میکنم، البته تا وقتی که شیرعلی از مطلب اون نامه بو نبرده باشه.
با ورود به دهه‌های 60 و 70، منوچهر اسماعیلی را همچنان بسیار شاداب و فعال و از وزنه‌های بزرگ دوبله در سینمای ایران می‌بینیم. وی به جای اغلب بازیگران مطرح آن زمان حرف می‌زد که در این بین جنس و سن صدایش برای جمشید مشایخی، جمشید هاشمپور و فرامرز غریبیان بسیار آرمانی است، به طوری که بیشتر آثار مهم این بازیگران توانمند با صدای او پیوند خورده است. از دیگر نقش‌های مهم و پر اهمیت استاد منوچهر اسماعیلی میتوان به دو شاه نقش داریوش ارجمند اشاره کرد. فیلم‌های ناخدا خورشید و سریال امام علی که استاد منوچهر اسماعیلی با اتخاذ نیم پرده بمتر از صدای خودش و با دادن حالتی پر ابهت، استوار و با صلابت موفق شد خصوصا در نوت‌های پایین و با تکیه بر خش وسیعی که در صدایش داده بود به خوبی عظمت و در عین حال عطوفت و پاکی این دو کاراکتر را با صدایش همراه کند.
انگوش شمارن مردان و زنانی که جهان را تازه میخواهند. میراث راستین من صبر و رنج علی است. دلنگ پنجره ای که به خورشید امامت باز میشود. وصیت میکنم هاجر، وصیت میکنم پیرو و مخلص امامت باشید. بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی و کجا.
وی در زمینه صداهای تیپیک و فانتزی هم در این دوران بسیار موفق است و همچنان ترک‌تازی می‌کند که چند نمونه اعلای آن حرف زدن به جای اکبر عبدی در فیلم‌های ای ایران و مادر، مهدی فتحی در آدم برفی و بعضی نقش‌های حسن رضایی شبیه تیپ نقش‌گویی‌اش به جای بیکی ماوردی است. اسماعیلی در اغلب آثار برجسته فیلمسازان ایرانی در دهه 60 حضوری فعال داشت که بیشتر توسط دوست و همکار نزدیکش خسرو خسروشاهی دوبله میشد. در سرب به جای سه بازیگر اصلی فیلم، یعنی هادی اسلامی، جمشید مشایخی و جلال مقدم، و در دندان مار و تیغ و ابریشم جای فرامرز صدیقی و جلال پیشوایان حرف زده است. اسماعیلی در سریال هزار دستان هم با مدیریت علی کسمایی و با نظارت علی حاتمی بسیار خوش می درخشد و سه نقش اصلی فیلم را می گوید، یعنی جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی و محمد علی کشاورز. ولی اینها کافی نیست و نفر چهارم هم در راه است و آن جمشید لایق در نقش امونشات است که در سه قسمت اول سریال حضور دارد. همچنین در فیلم‌های کمال الملک به جای جمشید مشایخی و عزت الله انتظامی و در مادر هم به جای محمد علی کشاورز، اکبر عبدی و جمشید هاشمپور نقش گفته است.
خرج و مخارج شب هفت و بدین خونه سالمندا.
وقت رفتن نیست مادر. ما تازه دور هم جمع شدیم. امروز که سر حال تر از دیروزی.
بگو ماشاءالله زول بیا، امان از چش بد. جخ چش خودی بیشتر کارگره. البته از زور خاص.
عشق سپر بلاست. مادر نگاه عاشقا رو داره امروز و امشب امید دیدار یار.
تازه این پلو هم پلو عروسیشه نه زای. مادر میخواد عروسی کنه.
دو خدمت در اینجا باقی منده. مرد بحر مقداری از هر کار میداند. او محنون مرا لائق هر کاری بداند امر کند. تقطیع و سکر و تقشیر البصل.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
من کار زیاد جانکاهی نمی کردم و نمی کنم. من اون چیزی رو که ساخته شده سعی میکنم که امانت داری کنم. خب همکارام زیاد لطف دارن میپرسن بگم چه چیزی، چه الگویی بالاتر از خود این هنرپیشه که این نقش رو بازی کرده، همه چی رو تموم کرده، از تصویرش، از صوتش، از حرکاتش، از دیالوگش که تمام راهنماست برای شما، هیچ نیازی به تحلیل و تفسیر و کمک نداره. اندکی درایت این کار صوت رو پرورش میده و شما تسلط پیدا میکنید به حنجرتون که چقدر این رو باز و بسته کنید، چقدر نفس برای این بگیرید و چقدر شتاب داشته باشید، چقدر بیقرار باشید، چقدر آرامش داشته باشید. اصولا فیلم همه چی در خودش وجود داره. ما اگه اندکی توجه کنیم و امانت دار باشیم میتونیم کار خوبی انجام بدیم.
اسماعیلی در زمینه مدیریت دوبلاژ هم در سینمای ایران از ابتدا بسیار فعال بود که دو نمونه از کارهای موفقش قبل از انقلاب، فیلمهای قیصر و حسن کچل، و بعد از انقلاب فیلمهای سناتور و تاراج است. در کنار کارنامه پربارش گاهی نقشهایی دیده میشود که با صدای دیگران بهتر از او از آب در میآمدند. از جمله حرف زدن به جای سیلوستر استالونه در فیلم‌های فرار به سوی پیروزی دوبله اول، راکی 3 دوبله اول و اولین خون که در این بین جز فیلم اولین خون و نقش جانی رمبو که خشکی و تک افتادگی شخصیت با تنین قنبار صدایش جور شده بود، در دو اثر دیگر گویندگی‌های موفقی نداشت. تعلق ذاتی بیانش برای این بازیگر قلدر و بزن بهادر زیاد از حد بود و ریتم کند و بمی خاص صدایش کیفیت خشک و کمروح به استالونه داده بود که مجموعاً جنس صدا و سبک خاص گویش زنده‌یاد ایرج ناظریان بیشتر مناسب این بازیگر بود. البته بجز شخصیت راکی بالبوا که متعلق به چنگیز جلیلوند است. اسماعیلی در نیمه اول دهه 70 در حدود 30 فیلم به مدیریت جلال مقامی به جای الیور هاردی هم حرف زده. با وجود اینکه جنس صدایش برای افراد چاق آرمانی است و وی سابقه موفقی هم در کمدی گویی داشت، به هیچ وجه جای این کمدین موفق نبود. تیپ صدایی ابداعیش جای هاردی کیفیتی تصنعی، انیمیشنی و فاقد شور و حال و تراوت بازی این بازیگر بود که در مجموع نتوانست یاد و خاطره شیرین عزت الله مقبلی را تجدید کند.
تو اینجا بمون و مواظب این قسمت باش. منم میرم بالا روی پشت بوم.
برای چی؟
فقط برای اینکه میخوام تا اونجایی که ممکنه از تو فاصله بگیرم.
چیه؟
منظورم تو نیستی. چطوره میشه رب روی پشت بوم؟
این پله ها شما را یک راست میبره به دریچه زیر پشت بام. اونجا خودتون دریچه را حتما خواهید دید.
با ورود به نیمه دوم دهه 70 و افزایش سن، صدای وی به طور طبیعی افول کرد و این روی کیفیت کارش هم تأثیر منفی گذاشت. عوامل زیادی در این افت دخیل هستند. در وهله اول متاسفانه گرد فرسودگی روی حنجره اش نشست که این باعث کمتر شدن درجه بمی صدا نسبت به سابق و کم رنگ شدن قابلیت هایش شد، به طوری که وی نمی توانست مثل گذشته ها تیپ های ابتکاری و تفکیک شده ای را ارائه بدهد. دوم، طبیعتاً با افزایش سن و کمتر شدن حوصله استاد آن روحیه و انگیزه سابق را نداشت. اما دو تا از آثار درخشان وی در این برهه که هنوز نشانه هایی از نبوغ را در خود دارد، حرف زدن به جای مایکل کلارک دانکن در فیلم مسیر سبز ساخته فرانک دارابونت و مورگان فریمن در فیلم هفت به کارگردانی دیوید فینچر است که اولی را خسرو شاهی و دومی را مقامی برای اکران در سینماها به سفارش بنیاد فارابی دوبله کرده بودند. برای دانکن سیاه‌پوست و قولپیکر یک بار دیگر اسماعیلی با رجوع به هزار توی هنرمندانه حنجره بیمانندش صدای حجیم و خشدار ابدا کرد که خصوصاً در نوت‌های پایین این حجم حیرت‌آور است. ضمن اینکه با دادن نوعی غم و بغض دائمی در گفتار تمام معصومیت و بار معنوی شخصیت را در بیانش لحاظ کرده است.
خیلی خستم رئیس. خسته از تنها سفر کردن، تنها مثل یه چلچل زیر بارون. خسته از اینکه هیچ وقت رفیقی نداشتم معلوم باشه و ازم بپرسه از کجا اومدم، به کجا میرم یا چرا. اینقدر خستم از اینکه آدم و همدیگر رو اذیت میکنم. خسته از تمام دردایی که تو دنیا حس میکنم و میشنوم. هر روز دردا بیشتر میشه. درد تو سرم مثل خورده های شیشه تمام مده.
در فیلم هفت هم فرسودگی همراه با تعقل و تجربه صداییش نقشی کلیدی در پرداخت شخصیت کارگاه سامرست کم انگیزه ناامید پا به سن گذاشته داشت.
اون یک سال بعد از بستن قربانش و تخت خواب به اون آپارتمان میرفته. یک سال تا روز موعود. اون خیلی صبوره.
زیاد مطمئن نیستین.
چرا هستی؟ یاد داشتایی که گذاشته؟ نخستین حرفاش برای ما راهی که از جهنم به حیات حقیقی میرسد راهی دور و بس دشوار است.
خب حالا که چی؟
اون سعی خودشو کرده. تصور کن اراده که یک مرد رو یک سال به تخت میبنده، دستای اونو ببنده و از اثر انگشتش استفاده کنه و لوله های رو وارد ریشه موی اون کنه. این مرد با معلومات دقیقه و بدتر از همه صبوره.
سرانجام این چهره دوست داشتنی دوبله با توشه‌ای پربار و کارنامه‌ای عظیم در 31 مرداد سال 1401 به دلیل ایست قلبی دار فانی را ودا گفت و جامعه دوبله و هنر ایران برای همیشه داغدار می‌شوند. روحش شاد، یادش گرامی.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.